به استقبال رادیو محرم میریم و عزیزان علاقمند میتونن استفاده بکنن. شنونده رادیو معارف هستید. برای این لحظه شما برنامه زلال تاریخ در نظر گرفته شده. حجت الاسلام و المسلمین جباری در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به تحلیل و واکاوی حوادث تاریخی صدر اسلام می‌پردازه. همچون برنامه‌های گذشته این افتخار رو دارم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمد رضا جباری عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و تحلیلگر و استاد تاریخ اسلام باشم. جناب جباری سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شنوندگان عزیز این برنامه و آرزو میکنم همواره موفق و سربلند و پیروز باشن و مشمول عنایات خاص خداوند متعال و تعییدات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. برنامه‌مون رو با صلواتی بر رسول معظم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاکمون حضرت آغاز میکنیم و انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب جناب استاد جباری، هفته گذشته در خدمت حضرت عالی بودیم و در ادامه بررسی تاریخ تحلیلی صدر اسلام رسیدیم به حجة الوداع و البته قسمت انجام مناسک حج تمتع. از زبان حضرت عالی در برنامه‌های گذشته شنیدیم که در حجة الوداع که به تعبیر شما کارگاه آموزشی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگزار کرد، مسلمانان گرداگرد اون حضرت بودند، دیدند آنچه که باید ببینند و مناسک حج رو از لبان مطهر حضرت رسول شنیدند، آنچه که اعمال دیدنی بود دیدند و رسیدیم به ایام تشریق. بعد از وقوف در عرفات و وقوف در مشعر، پیامبر خدا و یاران اون حضرت به منا رسیدند، رمی کردند، حلق و تقصیر کردند و قربانی کردند و بدین سان از احرام خارج شدند. در ادامه در خدمت حضرت عالی هستیم و آنچه که اتفاق افتاد را از زبان حضرت عالی می شنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سفر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله تحت عنوان حجة الوداع یا حجة البلاغ، که حالا انشاءالله در ادامه مسئله ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو هم بهش میرسیم و عرض میکنیم، سفر بسیار مهم و مبارکی بود و همطور که از عالی هم اشاره فرمودید دوره ای بود برای تعلیم مناسک صحیح حج. و همطور که پیشتر هم اشاره کردیم، مناسک حج از جمله عباداتی بود که مردم عصر جاهلی هم پایبند به اون بودند و هر ساله برای انجام اعمال حج یا عمره به مکه می آمدن، اما متاسفانه اون رو آلوده کرده بودن به تحریفات و کجیها.
بله.
و در واقع رسول خدا صلی الله علیه و آله در صدد تصحیح این اعمال بودند و در جای جای این سفر تاکید میکردن که خلو عنی مناسککم، مناسک حجتون رو از من بگیرید. و البته خب این مانع نشد که برخی از افراد کج‌فکر بعداً باز دست بزنن به تحریف در اعمال حج و برحال برخی دیدگاه ها رو مطرح بکنن که در برنامه قبلم اشاره کردیم به این مسئله و بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله آثار این تحریفات پیدا شد، اما به برکت وجود اهل بیت علیهم السلام این مناسک صحیح حج همچنان در میان پیروان راستین رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام برقرار بود. گرچه حالا بحث ما در این قسمت است، اما بد نیست اشاره به یک روایتی اینجا فقط به صورت گذرا اشاره بکنم که جالب هست. این روایت که ابو حمزه سومالی نقل میکند در ارتباط با امام باقر سلام الله علیه که میگه ایام حج بود و در مدینه در مسجد النبی دیدم که امام باقر سلام الله علیه وارد مسجد شد، که البته این روایت ناظر هست به اون جریان ملاقات قتادت ابن دعامه سدوسی فقیه معروف اهل سنت در بصره که میاد در مدینه برای اینکه امام باقر رو ملاقات بکند. این همون جریانه که ابو حمزه سومالی میگه دیدیم امام باقر سلام الله علیه وارد مسجد و حوله جمع من الناس من اهل خراسان و غیرهم، گروهی از مردم دور حضرت جمع شده بودن و از مناسک حج سوال میکردن، از وظایفشون میپرسیدن یک به یک و حضرت پاسخ میداد و میرفتن و دور حضرت پر بود و کم کم خلوت شد و نهایتا قتاده میره خدمت حضرت و گفتگویی هست که حالا مفصل. اینها نشون میده که مثلا امام باقر سلام الله علیه مرجع علمی بود برای چه شیعیان چه غیر شیعیان، چون تعبیر است جمع من الناس، نمیگه من شیعته، و اینها راجع به مناسک سوال میکردن. و خب برکت حضور اهل بیت علیهم السلام موجب شد که اون خط صحیحی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سرد ترسیمش بودن حفظ بشه. خب ما رسیدیم تا مسئله انجام اعمال منا که اشاره هم فرمودید و روز دهم که مسئله رمی و قربانی و حلق یا تقصیر انجام گرفت و حاجیان از احرام خارج شدند و بحث بیتوته در منا شب یازدهم که جزء واجبات اعمال حج هست، جزء اعمال سرزمین مناس انجام گرفت. از نقل واقدی سیر نویس معروف قرن سوم، دوم و سوم که البته وفاتش اوائل قرن سوم هست، در مغازی خودش به تفصیل جریان حجت الوداع رو نقل میکنه. از نقل او برمیاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله عصر روز یازدهم در منا خطبه ایراد کردند که متن این خطبه را واقدی نقل میکند. این یک خطبه است که واقدی نقل کرده. خطبه دیگری هست که مرحوم قمی مفسر معروف شیعی ایشون در تفسیرشون خطبه رو نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد خیف اون خطبه رو ایراد کردند. مسجد بسیار مهم و تاریخی که سابقش به قبل از اسلام برمیگرده و تصریح داره مرحوم قمی که در آخرین روز از ایام تشریق رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد خیف اونجا این خطبه رو ایراد کرد. خب
یعنی روز دوازدهم.
روز دوازدهم.
بله.
خب اینجا این پرسش پیش میاد که آیا اینها دو خطبه است یا یک خطبه بوده؟ مضامین اینها تا حدی نزدیک به هم هست. اما عرض میکنم که هیچ بعدی ندارد، که همطور که تصریح این دو نقلم هست از زمان متفاوتی نقل کردن دو خطبه باشد. دلیل مسئله این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله اهتمام داشتن در این سفر که معارف مهم و اهم معارف بیان بشه، رو بعض از نکات تأکید بکنن، تکرار بکنن. خود تکرار نکته بسیار مهمی است که پیامبر تکرار میکنن که در اذهان بماند. و نکته دیگر این که خب به هر حال اگر پیامبر در اینجا که مردم همه جمع هستن و آماده شنیدن هستن این معارف رو بیان نکنند، دیگه جای به این مناسبی و جای آمادهی که همه حضور دارن از قبائل مختلف طبعا به آسانی پیدا نمیشه. لذا طبیعتا میتوان گفت که دو خطبه است، یک خطبه روز 11 ایراد شده، به طور کلی در سرزمین منا قید مسجد خیف نداره. درست. اما مرحوم قمی تعبیر مسجد خیف رو دارم.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. در سرزمین منا هستیم به اتفاق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یاران اون حضرت و صفحات تاریخی حجت الوداع رو داریم به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند ورق میزنیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شب مپندار شذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در اون خاک شو.
خدا روزیمون بکنه در سالهای آینده بارها و بارها زیارت خانه خودش رو و همچنین حضور در مراسم با شکوه حج ابراهیمی رو. 10 تا 12 ذی‌حجه سال 10 هجری قمری پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و یاران اون حضرت در حجۃ الوداع حضور داشتند و اعمال حج تمتع رو به جا می آوردند. ما هم در برنامه زلال تاریخ داریم به بازخوانی و واکاوی و تحلیل و بررسی اتفاقات این سفر بسیار مهم و حساس می پردازیم. به اتفاق جناب استاد جباری کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز رسیدیم به سرزمین منا در روزهای 11 و 12. به گزارش واقدی تاریخ نویس معروف اهل سنت و همچنین مرحوم قمی در تفسیر خودش، حضرت رسول صلی الله علیه و آله خطبه ای در سرزمین منا بیان فرمودند که جناب استاد جباری در ادامه صحبتشون قرار هست برای ما هم فرازهای این خطبه رو بیان بفرمایند و هم اگر نکته خاصی در این خصوص هست برامون اشاره بفرمایند. جناب استاد خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. همطور که اشاره کردم مضامین خطب رسول خدا صلی الله علیه و آله در این سفر، چه اونچه که در عرفات ایراد کردن، چه اونچه که در منا ایراد کردن، چه در خود سرزمین منا یا به طور خاص در مسجد خیف از سرزمین منا، اینها در بخش‌های زیادی شبیه به هم هست و رسول خدا تأکید روی محورهای خاصی دارن. در خطبه منا که واقدی با دو طریق از عمرو بن یثربی و از عبدالله بن عباس نقل میکنه و اتفاقا همین خطبه رو هم باز مرحوم قمی در تفسیرشون باز اشاره میکنه.
بله.
با این تعبیر که ابتدا رسول خدا حمد الهی و ثناء خدا رو به جا آوردن طبق روال خطبه هاشون، بعد فرمودن ایها الناس اسمعوا قولی واعقلوه عنی، فرمودن که ای مردم سخنان من رو بشنوید و خوب به خاطر بسپارید. فرمود که فانی لا ادری لعلی لا القاكم بعد عامی هذا، من نمیدانم، ممکن است که بعد از امسال دیگر شما رو ملاقات نکنم و آخرین سالی باشد که در اینجا ما هم دیگر رو میبینیم. فرمود بعد از امسال ممکنه دیگر من رو نبینید. بعد سوالی کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله، فرمودن ای مردم آیا میدونید با حرمت ترین روز کدام است، محترم ترین روز کدام روزه؟ مردم گفتن همین امروز. رسول خدا فرمودن که محترم ترین ماه، با حرمت ترین ماه کدام است؟ مردم گفتن همین ماه. باز حضرت پرسیدند محترم ترین سرزمین کدام است؟ گفتن همین سرزمین.
بله.
خب این سوالات دلیل داشت رسول خدا پرسیدن. بعد فرمودن که همانا خونها و اموال و آبروی شما حرمت دارد و بر هم دیگر حرام است، چنان که این روز و این ماه و این سرزمین نه شما حرمت دارند تا روزی که پروردگار خودتون رو ملاقات کنید و از شما درباره اعمال شما سوال بکند. پس خود این پرسش ها جهتدار بود برای تأکید بر مسئله دماء و اموال و اعراض. فرمودن فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، آبروی شما و خونهای شما، اموال شما، اینها حرام از حرمت داره. کسی حق تعدی نسبت به خون و مال و آبروی دیگران رو ندارد، همونطوری که این سرزمین، این روز و عرض کنم که این ساعت و این سرزمین دارای حرمت هست.
بله.
در ادامه دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدن که آیا پیام الهی رو ابلاغ کردم؟ مردم گفتن آری. خدا رو شاهد گرفت، پیامبر اکرم فرمود خدایا تو شاهد باش که پیام رو ابلاغ کردم. باز این از باب تأکید نسبت به اهمیت مسئله است و این که من وظیفه ابلاغ این امور رو داشتم و ابلاغ کردم و این مردم هستن که پس از این باید در پی عمل نسبت به این توصیه ها باشن.
در واقع در سرزمین عرفات هم همین بیانات رو حضرت فرمودن.
بله. فرمودن که ای مردم آگاه باشید هر افتخار یا بدعتی که در جاهلیت بوده یا هر خون و مالی که در جاهلیت هدر داده شده اکنون زیر پاهای من است. فرمود اینها رو من باطل اعلام میکنم. و این هم باز یک محور بود که در خطبه عرفات هم پیامبر اشاره فرمودن. اون افتخارات موهوم جاهلی رو هم باز در ادامه پیامبر اکرم بهش اشاره کردن. فرمودن هیچ کس بر دیگری برتری ندارد مگر به واسطه تقوا. تأکید بر مسئله اهمیت تقوا و محور و ملاک بودن بحث تقوا. باز تکرار کردن آیا پیام الهی رو ابلاغ کردم؟ مردم گفتن بله. پیامبر فرمود اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش که من پیام رو ابلاغ کردم. در ادامه جمله‌ای داره رسول خدا صلی الله علیه و آله که قابل توجه هست. فرمود که ای مردم بدونید که شیطان از این که در سرزمین شما دیگه بت پرستیده بشه مایوس شد، اما شیطان نسبت به انجام اعمالی که شما اونها رو کوچک میشمارید راضی است. یعنی محقرات ذنوب، گناهان کوچکی که در نگاه انسانها اینها کوچک هست و اونها طمع بسته و به اونها راضی است. و آگاه باشید که هر کسی که شیطان درش طمع بکند او رو به بندگی خودش میکشانه. در حقیقت به یک نکته مهمی رسول خدا صلی الله علیه و آله در این قسمت اشاره میکنن و اون این که گاهی انسان از ناحیه برخی از اعمال و گناهان کوچک کوچک میپندارد و بی اهمیت میشماره اونها رو واردش میشه، اما همون ورود در گناهان کوچک ابهت گناه رو از ذهن انسان میبره و کم کم عادت میشه برای ورود به گناهان بزرگتر. و این تجربه هم شده. بله. کسانی بودن که وارد گناهان بزرگ شده و از اونها وقتی که پرسیده میشه چطور، اینها همین رو مطرح میکنن که ما از ابتدا واردش این چیزی نشدیم بلکه از یک امور کوچکی شروع کردیم و رفته رفته عادت شد برامون و وارد بخش های دیگر.
مثلا در لسان روایات هم داریم مضمون این که کسی که اون گناه های کوچک رو در واقع ازش پرهیز نکنه گناه های بزرگ هم برای او دیگر چیزی نخواهد بود. بله. و خیلی آسان و ساده میشه برای او
و عادی میشه و جدای از این که خود کوچک شمردن گناه باز موجب بزرگ شدن گناه میشه، جز به گناهان کبیره میشه اون.
بله.
گناهان صغیره ای که شخص اصرار بر انجامش بکند و تکرار بکنه اونها رو. این نکته باز بسیار مهمی بود که عرض کردم پیامبر اکرم در این موقف بهش اشاره میکنن. نکته دیگر باز رسول خدا سرور بر حقوق اجتماعی و حقوق مؤمنان و مردم نسبت به یکدیگر اشاره دارن که فرمودن ای مردم آگاه باشید که مسلمان حقیقتاً برادر مسلمان است و برای هیچ مسلمان جان و مال برادر مسلمانش حلال نیست مگر اون که اموالش رو با رضایت به او بدهد. اینم باز یک بخشی از کلام بود که بحثی بسیار مهمی است، حرمت به هر حال نفوس و جانها و همطور حرمت اموال. بخش بعدی کلام پیامبر در این خطبه این هست که مأموریت خودشون رو پیامبر اکرم بحث توحید مطرح کردن. من فهمیدم من مأمور شدم که با مردم مبارزه بکنم تا همه اقرار به وحدانیت به کلمه لا اله الا الله داشته باشن. اگر این رو گفتن جان و مالشون محفوظه، به عنوان یک مسلمان تحت حمایت حاکمیت اسلامی در میان. و فرمود که مالشون محفوظ مگر به اندازه حقی که باید بپردازن، یعنی به هر حال اون خمسی، زکاتی، امثال اینها، یا مثلا جزیه، مالیات، اینایی که در اسلام مقرر شده، این مقدار دیگه حق اونها نیست و اینها رو باید به حکومت اسلام بپردازن و حسابشون در روز قیامت با خداست. در ادامه این قسمت باز شهادت گرفتن از مردم و گواهی گرفتن برای اینکه آیا پیام الهی رو ابلاغ کردم، همه گفتن آری. باز فرمود اللهم اشهد، خدایا تو شاهد بر این معنا باشه.
یعنی در واقع هر چند فراز رو پیامبر یک در واقع پیمانی از مردم میگیرن، هم تلنگری میزنن و هم از اونها گواهی میگیرن که این مأموریت رو پیغمبر به درستی انجام دادند و مسلمانان هم تأیید میکنن. بسیار خوب جناب استاد جعفری، انشالله در ادامه برنامه هم در خدمت شما خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده هم که تا الان برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید، خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید. صفحات نورانی خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سرزمین منا همچنان در حال ورق خوردن، با ما همراه باشید.
يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أمين وحي الله أمين وحي الله يا رسول الله يا نبي الله شفيع خلق الله شفيع خلق الله
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا محمد ابن عبدالله. ما در برنامه زلال تاریخ که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام میپردازیم، در این برنامه همراه هستیم با جناب استاد جباری و خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو که در سرزمین منا ایراد فرمودند بررسی و واکاوی میکنیم. حضرت رسول در این خطبه به مردم نشانه هایی رو شاید بشه گفت که اعلام کردن از اینکه سال دیگه در بینشون نخواهند بود و فرمودن که شاید این آخرین بار باشه که مرو میبینید در این سفر. سفارش هایی به مردم کردند در خصوص حرمت خونها و اموال و آبروی همدیگر و همچنین اینکه هر افتخار و بدعتی که در جاهلیت بوده باطله و مسلمانان رو نسبت به رعایت حقوق همدیگه سفارش و توصیه کردن. البته این فرازهایی از این خطبه بود که حضورتون عرض کردم، اما این خطبه همچنان ادامه داره و ما هم در خدمت جناب استاد جباری هستیم. در خدمتون جناب استاد، ادامه خطبه رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. در ادامه رسول خدا صلی الله علیه و آله باز تأکید کردن بر اون جمله‌ای که در آغاز فرمودند که مردم با دقت سخنان من رو بشنوید تا از سود و نفع آن بهره مند بشید. اینجا هم همین رو فرمودن که سخن من رو بشنوید، اون رو به خاطر بسپارید تا بعد از من از اون بهره مند بشید و خوب اون رو بفهمید تا خیرش رو ببینید. تأکید پیامبر در این قسمت در ادامه این جمله این هست، فرمودن که مواظب باشید که بعد از من به کفر باز نگردید، به اون کفر اون حالات جاهلی که پیش از این داشتید باز نگردید و چنین نباشد که بعضی از شما به جان بعضی دیگر بیفته. فرمود الا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعضا بالسیف علی الدنیا، به خاطر دنیا به جان هم بیفتید، به اون حالات کفرآمیز پیشین برگردید، بر سر دنیا خون همدیگر رو نریزید. ببینید پیامبر داره آینده امت رو میبیند، اون چه که امت متاسفانه بهش مبتلا شد خاطر این حطام دنیا و این منافع دنیوی، جنگ هایی که به راه انداختن و به خصوص مثل امیرالمؤمنینی رو در طول دوره کوتاه دوران خلافتشون مبتلا کردن به جنگ هایی که میان مؤمنان و مسلمانان بود، بر اثر عرض میکنم که همین بحث دنیا و حکومت و رقابت های کاذب این چنین.
بله.
پیامبر اکرم این تأکیدات رو دارن. هم عرض بکنم پیامبر هیچ جای عذری برای کسی باقی نگذاشتن با این تأکیداتشون. در ادامه پیامبر باز بر میگره به اون شاه بیت کلامش تو این سفر، یعنی بحث قرآن و اهل بیت ثقلین، که در هر سخنرانیش پیامبر این رو بلا استثنا میبینیم دارن تا میرسه به قدیر که دیگه اوجشه.
درست.
اینجا فرمودن که الا و انی قد ترکت فیکم امرین ان اخذتم بهما لن تضلوا. من در میان شما دو چیز رو دارم به ارث میگذارم، به جای میگذارم که اگر اونها رو به تبعیت بکنید، اخذ بکنید، هرگز گمراه نخواهید شد. کتاب الله و عترتی اهل بیتی، قرآن کریم و عترتم اهل بیتم. فانه قد نبأن اللطيف الخبير، خداوند لطیف خبیر به من خبر داد که انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، از هم جدایی پذیر نیستن قرآن اهل بیت تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. الا فمن اعتصم بهما فقط نجا، هر کس سراغ قرآن اهل بیت تو امن بره اهل نجاته، و من خالفهما فقط هلک، کس که با این دو مخالفت بکند اهل هلاکته. الا هل بلغت، ای مردم آیا ابلاغ کردم پیام الهی رو؟ قالو نعم، همه اقرار کردن گفتم بله یا رسول الله. فرمود اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش. فراز بعدی باز بسیار مهمه. رسول خدا وقتی که اینجا اشاره میکنن به قرآن و اهل بیت و تمسک به اونها و ورود بر حوض کوثر، این دو ذخیره الهی و اینکه به هر حال مردم هم در اونجا باید پاسخ خوب باشن، جمله ای رو فرمود که قابل توجه. فرمود علاوه انه سیرد علی الحوض منکم رجال فیدفعون عنی، بر سر حوض کوثر که مراد همون حوض کوثر هست، گرچه پیامبر الحوض میفرماد ولی غالبا مراد همون هست، کسانی مردانی از شما، از میان شما، یعنی از صحابه دیگه،
بله
منکم یعنی از شما صحابه، کسانی از میان شما بر حوض بر من وارد میشن در قیامت، فیدفعون عنی، اونها رو از من دورشون میکنن. فاقول رب اصحابی، میگم خدا اینها اصحاب من بودن. فیقال یا محمد صلی الله علیه، انهم احدثوا بعدک، اینها کسایی بودن که بعد از تو امور رو پدید آوردن به عنوان امور حادث و نو و جدید و بدعت و چیزی که جزء دین نبود، کارایی کردن بعد از تو و غیروا سنتک، سنت تو رو تغییر دادن. فاقول سحقا سحقا، وقتی که من این رو اون روز میشنوم در قیامت میگم که از رحمت خدا دور باشند، از رحمت خدا دور باشند. این فراز از خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز منا، در سرزمین منا و در روز 11 و در این خطبه مضمونی است که من یک وقتی می دیدم اسنادش رو در کتب اهل سنت، به خصوص حالا دو صحیح بخاری و مسلم 25 روایت حدوداً در دو صحیح بخاری و صحیح مسلم از اصلی تر متون حدیثی اهل سنت با همین مضمون، با همین مضمون با اختلاف مختصر در تعابیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردند.
درست
که بعضی از علمای اهل سنت هم اقرار به صحت این احادیث کردن. مضمون این احادیث همون تعبیری است که در روایاتی از اهل بیت علیهم السلام راجع به ارتداد اصحاب و امت بعد از رسول خدا مطرح شده و اینکه بعد از پیامبر اکرم مسیر دیگری رفتن و عرض میکنم که به هر حال ترک کردن اون چه که باید انجام بدهند، که حالا بحث در این قسمت خیلی مفصل میشه انجام بشه، مسئله ارتداد بعد از رحلت رسول خدا به چه معناست و اون چه که به هر حال در این منابع دیده میشه. که حالا
پس خلاصش این هست که علاوه بر این خطبه‌ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در منا ایراد فرمودن، مصادر دیگری از اهل سنت هم به این مضامین نقل شده و در واقع ضبط کردن این مضمون رو. بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از اینکه در برنامه امروز زلال تاریخ حضور پیدا کردید. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. تا هفته آینده که بازم توفیق باشه در خدمت شما عزیزان باشیم و تاریخ تحلیلی صدر اسلام رو واکاوی کنیم. همتون رو به خدا می سپارم، التماس دعا.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي، لأن مشية ذاتها كجهان ظهور مشيتش، صبر عوالم كن فكن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی